تبدیل به اقامتگاه بشه. الان خبر ندارم که این اتفاق افتاد یا نه. و همینطور موزه سنگ، موزه به اصطلاح کتیبه های سنگی و نقش برجسته های سنگی که این کاربری بعد از مرمت سال 91 و 2 که میدونیم بعد از در اون تاریخ سال 91 اگر اشتباه نکنم زلزله ورزقان که اتفاق افتاد آسیب دیده بودیم بنا که این مرمت شده و میشه بگیم که بنای شاخص دوره قاجار در این منطقه هست در قرار. چون بنای متعددی از دوره قاجار در آذربایجان شرقی وجود داره.
درسته. برای اگر تصاویرش رو دوستان شنونده بخوان ببینن بله. از طریق فضای مجازی امکان جستجو
بله. داره وجود داره در واقع میتونن با همین واژه و اصطلاحی که عرض کردم سردار ارشد در ورزقان خانه سردار ارشد اینو پیداش بکنن و شکل اون بالکنی که داره با تعداد این ستون‌های جفتی رو و اون پنج دری که جلوشون هست رو میتونن مشاهده بکنن. باقی هم البته اینجا داره
بله.
و با یک به اصطلاح حوضه مدوری که با اون طراحی خاص اواخر دوره قاجار خود بنا 1100 متر تقریبا وسعت داره. الان باغ من دقیقا وسعتش رو در خاطرم نیست و خلاصه اون درخت هایم که داشته فکر نمی کنم درخت های اصلی آنچنان باقی مانده باشن، ولی به هر صورت روش داره کار میشه و مورد توجه قرار گرفته.
درست. سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
من متولد 1340 هستم، حدودا 60 سالم هست و جدیداً بازنشسته شدم. اولین وسیله نقلیه یا محرکه‌ای که تو دوران بچگی یا مثلا تو فولیت 7 سالگی من دیدم موتور وسپای سه‌چرخ بود که وانت بار بود، مثل وانت های حالا. و بعد از اون موتور فرمونی ها رو من دیدم، اونا هم سه‌چرخ بودن، خیلی قشنگ بودن، اتاقک داشتن، دوتا در داشتن، راننده میشست توش و حرکت میکرد. و بعد از اون فولکس به حساب قورباغه‌ای دیدم که موتورش عقب بود به جای جلو، جلوش به حساب صندوق بود که به حساب بار میذاشتن. اینا خاطرات دوران بچگی ما هست که بیادم مونده. ویسمهی هستم از تهران، با کمال تشکر از یاد شما، از لطف شما. خدا نگهدار.
سی هزار پانصد و پنجاب و هشت آقای حبیب شهباز نوشتن که در سال 57 بود که اولین اتومبیل رو دیدم. دوست دیگری پیام دادن، آقای حسین پاشا از نوشهر نوشتن که اولین اتومبیلی که دیدم در سال 52 بود در همون نوشهر. بخشی از نامه تاریخی استالین رهبر حزب کمونیست شوروی به سید جعفر پیشه‌وری. تاریخ نامه 8 ماه می 1947، یعنی حدود 5 ماه بعد از سقوط حکومت فرقه و فرار رهبران آن به شوروی است. این نامه که جزو اسناد فوق‌العاده محرمانه حزب کمونیست بود، پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دسترس عموم قرار گرفت و حالا متن نامه: مطمئناً اگر قوای شوروی در ایران باقی می‌ماندند، شما می‌توانستید روی موفقیت در امر خواست‌های انقلابی خلق آذربایجان حساب کنید. اما ما دیگر نمی‌توانستیم نیروهای شوروی را در ایران نگه داریم و آن هم در وهله نخست بدین سبب که ادامه حضور آنها در ایران بنیاد سیاست‌های آزادسازانه ما در اروپا و آسیا را مختل می‌کرد. بریتانیا و آمریکا به ما گفتند اگر نیروهای شوروی می توانند در ایران بمانند، در آن صورت چرا نیروهای بریتانیا در مصر، سوریه، اندونزی، یونان و به همین ترتیب نیروهای آمریکا در چین، ایسلند و دانمارک نتوانند بمانند؟ از این جهت ما تصمیم گرفتیم نیروها را از ایران و چین بیرون ببریم تا اینکه این بهانه را از دست بریتانیا و آمریکا بگیریم. جنبش آزادی بخش در مستعمرات دامن بزنیم و بدین ترتیب سیاست آزادسازی خود را حق به جانبتر و مؤثرتر نماییم. در رابطه با وضع ایران میتوان چنین نتیجه گیری کرد: در ایران بحران عمیق انقلابی وجود ندارد. در ایران اوضاع جنگی با دشمنان خارجی موجود نیست که در نتیجه یک شکست نظامی ارتجاع تضعیف شود و باعث بحران گردد. تا مدتی که قوای شوروی در ایران بودند، شما فرصت دامن زدن به مبارزه در آذربایجان و سازماندهی یک نهضت گسترده دموکراتیک با خواسته های همه جانبه را دارا بودید. اما نیروهای ما می بایست ایران را ترک می کردند و چنین هم کردند. آنچه در ایران می بینیم چیست؟ ما در اینجا شاهد نزاعی بین حکومت قوام و دوایر طرفدار انگلیس و ایران هستیم که نماینده ارتجاعی ترین عناصر ایران هستند. قوام در گذشته هر قدر هم که ارتجاعی بوده باشد، باید امروزه برای حفظ خود و حکومتش بعضی اصلاحات دموکراتیک را انجام دهد و حمایت نیروهای دموکراتیک ایران را جلب کند. تاکتیک ما در چنین شرایطی چه باید باشد؟ به نظر من ما باید از این نزاع استفاده کنیم تا اینکه از قوام امتیاز بگیریم. از او حمایت کنیم تا نیروهای طرفدار انگلیس را منزوی نماییم و زمینه‌ای برای ادامه دموکراتیزه کردن ایران را مهیا کنیم.
قوام در 29 بهمن 1324 به مسکو سفر میکنه تا با استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی مذاکره کنه در مورد نحوه خروجشون از ایران. توی این مذاکرات استالین خیلی تاکید داره که کشور ایران امتیاز نفت شمال رو به اون بده، اما در مقابل قوام دم از مشارکت ایران و شوروی، یعنی بهره برداری دو سویه این دو کشور از نفت شمال میزنه. در ادامه استالین هم اصرار میکنه که قرارداد امضا بشه، اما قوام تصویب اون رو موکول میکنه به مجلس 15. این در حالیه که ما مجلس 14 اون به پایان رسیده و هنوز انتخابات مجلس 15 صورت نگرفته. به دولت شوروی در واقع میقبولونه که حضور شما در کشور ایران باعث میشه که ما انتخابات مجلس 15 رو نتونیم انجام بدیم، یعنی در واقع اونها رو وادار میکنه که برای اینکه امنیت کشور برقرار بشه، انتخاباتی هم صورت بگیره، شما باید از ایران خارج بشید. دکتر باستانی پاریزی در کتاب حماسه کبیر خودشون عملکرد قوام رو به این صورت توصیف میکنن. ایشون معتقد هستن که قوام در این حیله شطرنجی مهره ها رو طوری قرار میده که حرکت یکی اجباراً و اضطراراً موجب حرکت دیگری میشه و مهره های او در اینجا امتیاز نفت شمال، انتخابات مجلس 15 و قرارداد خروج روس از ایران هستش. یعنی به نوعی میشه بگیم که قوام برنامه ریزی میکنه که بتونه استالین رو فریب بده و در واقع موفق هم میشه. اون در 15 فروردین 1325 موافقت نامه ای رو با استالین منعقد میکنه که طبق اون روسها تا آخر اردیبهشت میباید ایران رو تخلیه میکردن و در ازای اون یک شرکت نفتی مختلط به مدت 50 و با حق تمدید تشکیل میشه، که البته همونطوری که اشاره کردیم قوام تاکید داره که تصویب و امضای این قرارداد به مجلس 15 موکول بشه. و پیام قوام در مورد انتخابات مجلس 15 از طریق رادیویی اون دوره در سر تا سر ایران پخش شد.
هموطنان گرامی، امروز انتخابات دوره کمیته جهان برنامه‌ریزی مجلس شورای ملی شروع شد. در این موقع لازم می‌دانم بار دیگر با هموطنان عزیز نسبت به اوضاع و احوال مملکت صحبت کرده توجه ملت ایران را به مسائل سیاسی و اجتماعی جلب کرده باشم. خوشبختانه امروز ملت ایران در یک محیط آرام و غیر قابل تصور اجتماعی و سیاسی که ابدا قابل مقایسه با سال گذشته به تصمدات عزیزمون نیست، به اجرای بزرگترین وظیفه مجلس خود که انتخاب نمایندگان دوره 15 باشد شروع می‌نماید و تجارت نهایی خود را برای اداره امور مملکت در دو سال آتیه که باید تولیدی و بندان یک زندگانی و اجتماعی جدید ملی در این مدتی سبب اعلام میکنند.
صحبت کردین از عملکرد قوام، ولی قبل از این که ما ارزیابی کنیم صحبتامون رو، لازم میدونم که به یک مسئله دیگری که قوام در جایگاه نخست وزیر با اون روبرو بودی اشاره کوتاهی داشته باشم.
خیلی.
که اون هم برمیگرده به در واقع تشکیل حزب دموکرات آذربایجان. این حزب از طریق دولت شوروی خیلی حمایت میشد. احمد قوام تو مذاکراتی که با استالین داره به اون تاکید میکنه که قضیه آذربایجان یک مسئله هستش که در واقع مسئله داخلی کشور ایرانه و بهتره که اونها در این مسئله دخالتی نداشته باشن. تنها کاری که شوروی میتونه در این قضیه انجام بده اینه که هرچه سریعتر نیروهای خودش رو از ایران خارج کنه، امنیت نظامی و ملی به کشور برگرده و زمینه فراهم بشه برای تشکیل مجلس 15 و احمد قوام میاد از این ترفند، یعنی اینکه زمینه باید برای تشکیل مجلس 15 فراهم بشه، این رو هم در واقع ربط میده به قضیه حزب دموکرات، به این صورت که اون میگه ما وقتی که میخوایم مجلس 15 داشته باشیم باید نیروهای مسلح خودمون رو در تمام کشور مستقر کنیم تا بتونن با امنیت کامل این انتخابات در واقع انجام بشه. مردم آذربایجان هم باید در انتخابات شرکت کنن و هشدار میده به حزب دموکرات آذربایجان که اگر در مقابل ورود نیروهای مسلح به آذربایجان محدودیت ایجاد کنه، مطمئناً این به مبارزه طلبیدن قدرت و اقتدار حکومت مرکزی هستش. و جالب اینجاست که همون جوری که قوام پیش بینی میکنه این قضیه اتفاق میفته، یعنی حزب دموکرات آذربایجان در مقابل این قضیه جبهه‌گیری میکنه و قوام ارتش ایران رو در 29 آذر 1325 در واقع اعزام میکنه به آذربایجان و حزب دموکرات شکست میخوره و یکی از مهمترین دلایل شکست حزب دموکرات آذربایجان اینه که روسیه از ایران خارج شده.
بله، یک ارزیابی هم داشته باشیم. میخوایم فرمرزی از عملکرد قوام و نقاط مثبت و منفی کارنامه قوام رو در برخورد با این مسائل بفهمید. البته خیلی کوتاه.
بله، دوره نخست وزیری قوام که در واقع از اواخر بهمن 1324 تا 25 آذر 1326 رو در بر میگیره، از نظر تحلیلی به دو دوره تقسیم میشه. یک دوره هستش که از همون آغاز نخست وزیری شروع میشه و میرسه تا هولوحش آذر 25 که تو این بره قوام دو تا کار خیلی مهم انجام میده. روس‌ها رو از ایران خارج میکنه و اونها رو فریب میده و مرحله بعدی این که حزب دموکرات آذربایجان رو هم شکست میده. تا اینجا قوام قدرت داره و خیلی حمایت کشورهای آمریکا و روسیه رو هم داره.
فکر میکنم چند جا ما کشورش، یعنی اون زمان شوروی بود و ما روسیه عنوان کردیم و این رو من اصلاح میکنم در اینجا. در اون زمان این کشور شوروی نامیده میشد و امروزه باز روسیه خونده میشه. بفهمید.
بله، الان دیگه این دوتا امتیازی که قوام داشته، یعنی دوتا عملکرد مهمی که داشته رو دیگه تو سال آخر نخست وزیریش نداره و اینجا مهمترین دغدغه و درگیریش مخالفت با شاه هستش. خب قوام یه شخصی هستش که مستقل عمل میکنه تو قدرت، شاه رو به حساب نمیاره، اون رو نادیده میگیره و وقتی که مجلس 15 انتخاباتش انجام میشه، خب تو این مجلس قوام و همراهانش تمامی تلاش خودشون رو میکنن که رقبای قوام حذف بشن و همین طور هم میشه. حالا مجلس 15 تشکیل میشه و قوام قضیه قرارداد نفتی رو در اینجا مطرح میکنه و همونجوری که خودش قبلا پیش بینی کرده، تمام نمایندگان مجلس 15 با تصویب این قرارداد مخالفت میکنن. این یه زمینه میشه برای محمد رضا شاه که قوام رو مانعی بر سر راه خودش میدونه و وزیران رو وادار میکنه که اون رو استیضاح کنن و در نتیجه اینها همه زمینه میشه برای اینکه قوام استعفا بده و کابینش سقوط کنه.
ممنون و سپاسگزارم از شما خانم فرامرزی از توضیحات بسیار خوبتون در برنامه امروز.
نمیتوان تاریخ را فریب داد و نمیتوان زمانه را از سیر سریع خود باز داشت.
امروز پس از گذشت سالها برای کسانی که کمترین اطلاعی از تاریخ معاصر 200 ساله ایران دارند، واضح و بدیهی است که هیچ یک از قدرت‌های خارجی خیرخواه ملت ایران نبوده و تنها سعی در استفاده از این ملت در راستای اهداف خود دارند. حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان که بیش از یک سال به طول نینجامید همچون تابلویی در مقابل چشمان ماست. 13:46 اینجا سرزمین من از رادیو فرهنگ و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مجید نقابی، مدیر فرهنگ و ارشاد شهرستان جوین. آقای نقابی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام استاد معنوی، وقت شما هم بخیر و وقت همه شنوندگان برنامه سرزمین من هم بخیر باشه. خدمت شما هستم. من
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای نقابی، میخوایم بیشتر آشنا بشیم با شهرستان جوین و از تاریخچه این شهرستان برامون بگید.
بله، شهرستان جوین احتمالاً همه شنوندگان عزیز شما اطلاع دارن. شهرستان جوین در شمال غربی استان خراسان رضوی قرار داره. محدودی شهرستان جوین در حقیقت میتونیم بگیم که هم همسایه هستیم با استان خراسان شمالی از شهرستان اسفراین و هم در شرق شهرستان جوین شهرستان خوشاب قرار داره. در جنوب شهرستان جوین شهرستان داورزن و شهرستان آرزم خطبتون سبزوار قرار داره و در غرب شهرستان جوین شهرستان جغتای هستش که جزء استان خراسان رضوی هست. این شهرستان در حقیقت در موقعیت جغرافیایی 110 متر ارتفاع از سطح دریا قرار داره و با مردمان ترک زبانی که اکثریت قریب 80% مردم شهرستان جوین به گویشواری زبان ترکی تکلم میکنن و 20% هم فارسی هستند و کردی تکلم کنند. این شهرستان در حقیقت چیزی در حدود عرضم خدمت شما که 1656 کیلومتر مربع وسعت داره.
معلوم.
با عرضم خدمتون که در جنوب این شهرستان رشته کوه جوین قرار داره با ارتفاع نزدیک به 3000 متر. بلندترین قله آن قله نظرگاه هستش و در شمال این شهرستان رشته کوه آلاداغ یا شاه جهان قرار داره که محدود به شهرستان اسفراین هستش و این شهرستان بیش از 55 هزار نفر جمعیت داره و از نظر علمی و اقتصادی و تاریخ و جغرافیا و فرهنگ قدمت و پیشینه شهرستان فوق‌العاده باستانی و تاریخی و در حقیقت فراوان
است. آقای نقابی، از مکانهای تاریخی شهرستان جوین هم برامون میگی؟
بله، مکانهای با توجه به قدمت تاریخی شهرستان جوین که بعضی از باستانشناسان حدوداً به 6000 سال قدمت این شهرستان رو تاریخ دادن براش، مکانهای باستانی، تپه‌های باستانی فراوانی در شهرستان جوین هست که بعضیاش حالا در شرف اکتشاف هست، بعضیاش کارهای باستانشناسیش انجام گرفته، بعضیاش داره انجام میشه. از مکانهای تاریخی میتونیم به شهر باستانی آقله که مربوط به دوره ایلخانان هست اشاره بکنیم که
بله.
در این فضا مسجدی هست در برج یا قلعه تاریخی آق قلعه، اولین و بزرگترین قلعه خشتی 4 طبقه دنیا تو همین آق قلعه است و مکانهای گردشگری فراوانی داریم، من جمله روستای بیتخور رو
خب کرده. آیا نقابی عزیز، بله. شما قرار هست که در طول هفته باز هم با شما ارتباط بگیریم درباره شهرستان جوین بیشتر با هم صحبت بکنیم و هم ما و هم دیگر دوستان شنونده آشنا بشن. اجازه بدید که جاذبه‌های گردشگری رو بذاریم برای فردا. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مجید نقابی عزیز، مدیر فرهنگ و ارشاد شهرستان جوین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. شما
سپاس. خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
از شما پرسیدیم که اولین اتومبیلی که به چشم دیدید کی و کجا بوده. 30558 سامانه پیامکی ماست و بریم به سراغ پیامک های شما. آقای جواد عزیزی از قم نوشتن که سال 57 که 4 سالشون بوده در قم اولین اتومبیل رو به چشم دیدن. و همینطور دوست دیگری گفتن که سال 67 بودش که اولین اتومبیل رو دیدم در تهران. ای کاش سن و سالتون هم می نوشتین با توجه به این که حالا میگه در فلان سال اتومبیل رو به چشم دیدین. خیلی ممنونم که همراهی می کنید و پیامک ارسال می کنید به برنامه خودتون سرزمین من. در این لحظه رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و گفتگو می کنم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. در خدمتتون.
سپاسگزارم، روز شما هم بخیر باشه. سلام. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی برمیگرده به سال 1286 که مخالفان مشروطه در میدان توپخانه در واقع اجتماع کردن و ماجرا از اونجای آغاز شد که وقتی مجلس شورای ملی، مجلس اول، از بودجه دربار کاست، محمد علی شاه هم در واقع از حقوق میراخورها و استخشیهای دربار کم کرد و حقوقشون رو حتی قطع کرد.
بله.
و اون رو در واقع جز همین اقدامات مجلس که هرچی تقصیر و گناه هست متوجه نمایندگان مجلس و اینها در میدان توپخانه اجتماع کردند که در تاریخ به عنوان کودتا علیه مشروطه، چون در واقع یک اجتماعی بود که محرک و مسببش محمد علی شاه قاجار بود و لوتیانی طرفدار دربار بودن و جز بعضیشون جز به همین میراخورهای در دربار محمد علی شاه بودن مثل سنی حضرت و مقتدر نظام، این اجتماع رو سامان دادن و شعارشون همین بود که ما مشروطه نمیخوایم، ما دین نبی میخوایم، که در واقع خب یک شعار انحرافی بود که در واقع دین رو در مقابل مشروطه قرار بدن و این موجب شد که خب مردم و انجمنهای طرفدار مشروطه به دفاع از مجلس بیان. و خب با توجه به این که محمد علی شاه در کاخ گلستان اون موقع سکونت داشت، کاخ توسط مشروطه خان و مجاهدین تهدید میشد و به همین دلیل محمد علی شاه قاجار نهایت وقتی دید که اوضاع بسیار به ضرر او هستش تسلیم شد و قرآن رو مهرموم کرد و سوگند خورد که علیه مشروطه اقدامی نمی کنه و بدین ترتیب اجتماع مخالفان مشروطه با ناکامی مواجه.
درسته. آیا اصفهانی برای اینکه مدیریت زمان داشته باشیم حلوش 4 دقیقه، شاید کمتر از 4 دقیقه فرصت داریم.
خدمت هستم. مناسبت تاریخ بعد مربوط میشه به سال 1304 که مجلس مؤسسان که برای تغییر اصول 36, 37, 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل شده بود در چند روزی به کار خودش پایان داد و سلطنت رو به رضاخان پهلوی واگذار کرد و از این روز دیگه در واقع رضاشاه پهلوی شد. در واقع از اصل 35 که حقوق سلطنت بود، اصل 36 سلطنت مؤسسان محمد علی شاه و فرزندانش رو متذکر شد و اصل 37 درباره ولیعهد محمد علی شاه بود و اصل 38 درباره سن پادشاه و تعیین نایب السلطنه که نمایندگان مجلس مؤسسان این اصول رو تغییر دادن و در واقع سلطنت به رضاخان پهلوی و پسرش محمد رضا واگذار شد و شرایطی که برای در واقع ولیعهد که مادرش باید ایرانی العقد باشه اینها تعیین شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1323 که میرزا حسن رشدی بنیانگذار آموزش نوین در ایران در چند روزی درگذشت. میرزا حسن رشدی متولد 1231 خورشیدی در محله چرنداب تبریز بود و او در واقع کار خودش رو از ایروان شروع کرد با اصول جدید تعلیم که پس از در واقع سیر و سیاحت در کشورهای لبنان و مصر و ترکیه به دست آورده بود و تونست الفبا یه جدیدی رو ایجاد بکنه و در سفری که ناصرالدین شاه قاجار به منطقه قفقاز داشت از او خواست که به ایران بیاد و او به ایران اومد و در دوره ولایت تحتی محمد مظفرالدین میرزا در واقع مدرسه جدیدی به نام مدرسه رشدی در تبریز ایجاد کرد و بعدها توسط میرزا علی خان امین‌الدوله به تهران اومد و مدرسه رشدیه رو بنیانگذار کرد. او در طول فعالیتاش همواره با ممانعت ها و موانع بیشماری مواجه بود اما پایمردی بسیاری داشت که بتونه که در واقع این کار رو به سرانجام برسونه. و نکته جالب در مورد میرزا حسن رشدی این هستش که او در انقلاب مشروطه هم فعال بود و به گفته میرزا مهدی شریف کاشانی و همچنین خودش او در زمانی که در تهران گرم شد اون کسی بود که علاءالدوله حاکم تهران رو در واقع تحریک کرد که تجار قند رو به پلک ببنده و از این کار این قصد رو داشت که در واقع تجار به مخالفان و مشروطه چیان بپیوندن و در این کار هم موفق شد.
آیه سانی یک دقیقه بخشی من زمان رو اعلام میکنم
نخواهشم لطف میکنم چون از آثار میرزا حسن رشدی میشه به کتابهای نهایت و تعلیم و کفایت و تعلیم شرکت و همچنین روزنامه‌نگار هم بود که روزنامه های مکتب و تهران رو هم منتشر میکرد. و آخرین مناسبت تاریخ مربوط میشه به 1324 و 1325 که در سال 1324 هیئت دولت فرقه دموکرات آذربایجان با نخست وزیری سید جعفر پیشوری تشکیل شد اما یک سال بعد که نیروهای شوروی از کشور خارج شدن این دولت فرو پاشید و ارتش ایران وارد آذربایجان شد و اعضای فرقه از جمله سید جعفر پیشوری به شوروی گریختن. و نکته جالب اینجاست که مردم آذربایجان به استقبال ارتش ایران رفتن و فرقه دموکرات اونقدر پایگاه ضعیفی داشت که بسیار سریع وقتی نیروهای شوروی در کشور حضور نداشتن فرو پاشید و خود سید جعفر پیشوری هم نهایت باکو در یک تصادف مشکوک از دنیا رفت.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
سپاسگزارم. و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان برنامه سرزمین من با ما همراه بودید و امیدواریم بخشایی که در دل برنامه به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. اگر اطرافیانتون هم به مباحث تاریخی علاقمند هستن حتما دعوت کنید ازشون که در روزهای آینده شنونده برنامه سرزمین من از شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 14 باشند. ممنون از همراهیتون و تا فردا خداحافظ.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.